بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آية محل بحث سوره نور آیه 37. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. ترجمه این آیه کریمه این است: در آن بیوتی که ذکر کردیم و وصف نمودیم، مردانی که نه تجارت، مردانی در آن بیوت تسبیح خدا می کنند که نه تجارت و نه معامله ای آنان را از یاد خدا و بر پاداشتن نماز و ادا کردن زکات سرگرم و غافل نمی کند. اونها از روزی خائفند که قلبها و دیدها در آن زیر و رو می شوند. در آیه قبل از بیوت رفیعه سخن گفته شد، آن بیوت و خانه هایی که خدا اذن در رفعت آن داده، و در این آیه از ساکنان آن بیوت سخن گفته میشه. این آیه کریمه ساکنان آن بیت را این گونه وصف میکند که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع عن ذکر الله. در این بیوت رفیع رجالی تسبیح خدا میگویند که نه تجارت و معامله ای آنان را از یاد خدا باز نخواهد داشت، نه تجارتی نه معامله ای آنان را از یاد خدا باز نمی داره و غافل نمی کند. درست در مقابل صفت مردمان عادی، مردمان معمولی، اگر یک داد و ستدی، تجارتی، کسب و کاری داشته باشن، مخصوصا اگر مولد پول و ثروت حسابی باشه، اینها به کلی از یاد خدا غفلت پیدا می کنند. این تجارتشون، این معاملشون، این داد و ستد داخلی و خارجی آنان را از یاد خدا باز می داره. همین تجارت یک مانع میشه. همین معامله اونها الها میکنه، یعنی اینها رو سرگرم میکند، اینها رو مشغول میکنه که اصلا به این فکر نیفتن که عبادتی بکنن، با خدا راه و رابطه‌ای برقرار بکنند. ولیکن این صفت مردمان عادی هست، اونهایی که طعم بندگی خدا را نچشیدند. ولیکن این بیوت رفیعه مردان ناماوری در اون بیوتن، زنان بسیار والا مقامی، ولذا نه تجارتی نه معاملهی اینها را از یاد خدا باز نمی داره. و در کنار همه کارهاشون، بلکه در متن تمام کارهای اونها ذکر خدا خابیده، همواره بیاد خدا می باشن. و دیگر و اقام الصلاه، از اقامه نماز مشغول و سرگرم نمیشن. همین جاها بعد درس های کاسب های قوم، اهل تجارت قوم فرا بگیرن تا دیگرانم به اونها اقتدا بکنن. اول مغرب هست، نماز در مساجد متعدد قم برقراره. یه عده زیادی هم با کمال تأسف در مغازه‌هاشون مشغولند و عده هم مراجع دارند و مشغول کار و کسبشون هستند. صدای اشهد و الله اله الا الله میاد، صدای حی علی الصلاح میاد، ندای حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل بلند است، ولی اینها گاهی آنچنان مشغولن که همین صدا رو هم نمیشنوند. میگد عجب اذان گفتن، اذان گفته شد، مغرب شده، از بس که مشغول کارش هست. و اقام الصلاح، آیان بکوشن اینطور موقعی به اندازه نیم ساعتم که شده رها بکنن؟ یعنی خدای متعال قادر نیست که بعد جبران بکنه. ای چقدر ضعف توحید و ایمان بعد بر انسان حاکم باشه که خیال بکنه این مشتری دیگه از دستش خواهد رفت، خب این برد یه مشتری دیگر پیدا میشه. سر و زلف تو نباشد سر و زلف دیگری، خب این نبود اون دیگری، این لحظه نشد اون لحظه. بسیار زشت هست. بعضشون هم که اهل جماعتن خراب میکنن نماز خودشون را و صورت جماعت را خراب میکنن، ضایع میکنن جماعت را. یکیش میاد نماز میخونه، دوتا نمازش را با اون نماز مغرب میخونه، میرد اون دومی میاد دو نمازش را با نماز عشا میخونه، در حالی که به نظر بعضی از فقها از جمله سید استاد ما هر دو نمازشون محل اشکال هست. به نظر جمعی از فقها به نام شیعه که کسی که از اول بخواد فرادا بکنه نماز را نمیتونه وارد بشه، کسی که بخواد وسط کار فرادا بشه. حالا یه وقتی هست که نماز مغربش تمام میشه، بعد پا میشه رکعت آخر نماز عشای امام اقتدا میکنه، این وظیفش همین بوده. ولی انسانی که میخواد وسط کار فرادا بشه، که گاهی دو نماز رو با یک نماز به جا میارن، این به نظر عده از فقها به نام شیعه از اول کار نمازش محل اشکاله. اگرم میخوان این کار بکنن، یه شب این بیاد یه شب اون بیاد، صورت جماعت هم به هم نزنن، خیلی گاهی بدنما میشه. یعنی دو سه تا صف همینطور ریخته به هم، هر کسی داره یه کاری برای خودش میکنه، که اگر یه تصویری بگیرن ببرن جای دیگه، اسباب شرمساری که اینا کی هستن چه میکنن اینها. این احترام جماعت آقا یک مطلبی هست، احترام مجلس قرآن، احترام تفسیر، احترام مسجد، اینا همش یه مباحثی است که انسان باید ملاحظه بکنه. اصلا مثلی که بعضی ها این مطالب بکلی تو ذهنشون نیست. خب جماعت درست بخوان، صورت جماعت رو به هم نزن، فرادا نشو، بگذار از اول وارد جماعت شدی تا آخر کار با امام برو، تا این صورت و هیئت شکوهمند جماعت به هم نخوره. در هر حال و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه، دیگر این که اینها از اداء زکات باز نمیمانند، در راه خدای متعال انفاق میکنند، این طور نیست که حالا مشغول داد و ستد و تجارتن دیگه از یاد فقرا غافل باشن. نه، اتفاقا مردمان مستمند در زندگی اینها داخل هستن. اون چه به دست می آورن یه سهمی برای فقرا مستمندان گرفتاران دارن. چقدر اینطور افراد ارزشمندن. و ایتاء الزکاه، همین اخیراً یه نامه آمده بود برای یکی از بزرگان از اعاظم مراجع فعلی، اتفاقاً همون لحظه یکی از ارادتمندانشون از تهران آمده بود خدمت ایشون، ایشون نامه را باز کرده بودن که بخوانن. نوشته بود از برای ایشون که مدتی هست که عقد کردم ولیکن توان این که بخواهم بله عروسی بکنم وسائل آن از نظر مادی ندارم، برایم فراهم نیست. ایشون همونجا نامه را داده بودن دست این شخصی که از ارادتمندانشون بود. این فرموده بودن که اینطور نوشته است، او گفته بود اگر میشه این نامه را لطف بکن به من. ایشون هم داده بودن، رفته بود تهران که دنبال بکنه، پیداش بکنه و وسائل براش فراهم بکنه. چقدر خوبه که انسان بیاد دیگران باشه. ای چه لذتی است که انسان رو هم انباشته بکنه. ای چه جنونیه. و ایتاء الزکاه، این مرد محترم تا اون مرجع بزرگوار فرموده بود اینطور نوشته است، گفته بود اجازه بدید این نامه دست من باشه، من میرم اونجا تهران رسیدگی میکنم کاملا بشه. خب یک مطلب دیگر راجع به ساکنان این بیوت رفیعه. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، میترسن، خوف دارن از چی؟ از یه روزی که تتقلب فیه القلوب والابصار، دلها و دیده ها زیر رو میشه. چه روزی است که قلبها و دلها و دیده ها زیر رو میشه؟ روز قیامت است دیگه. چه وحشتبار است روز قیامت. یه گروهی خودشون را انداختن تو وادی فراموشی، اصلا میگن این حرف ها زده نشه. پس قرآن برای چی آمده؟ این آیه قرآن یخافون یوماً تتقلب فیه القلوب والابصار، مردان خدا از اون روز خائفن، روزی که دل از جا کنده میشه و نزدیک از دیده های انسان از حدقه بیرون بیفتد از ترس و وحشت اون روز. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، چیزی جایی میگن همینطور میفتد سر زبانها، خندان باشید، بسیار خوب خندان باشید، ولی میدانی که گاهی از اوقات خنده های بی خودی و بی مبنا علامت جنون انسانه. ای را میدونید خندم باید یه عاملی داشته باشه. و علاوه که رسول خدا و ائمه طاهرین کان از زهکوهو التبسم، زهکشون تبسم بود، نه صدای قهقه به آسمان بره. این وقار مؤمن را به هم میزنه. و علاوه این قد تو قرآن کریم از گریه از خوف خدا و خشیت الهی سخن گفته شده. تمام اینها مغفول و ان فلان شخص گفته است دائما خندان باشید. دیگه پس بعد یاد این مطالب نکرد. یک کسانی همین منتظرن یک حرفی بشنوند و نسنجیده این را دنبال بکنند و منتشر بنمایند. انسان عواطفی داره، اون عاطفش هم باید پاسخگو داشته باشه. گاهی بنشیند با خدای متعال خلوت بکنه، خودش را سبک بکنه از این بارهایی که روی دلش آمده. خب یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، مخصوصا این جمله یادمون نره، خوف از خدا و خوف از روز قیامت اونم وصف کرد در روزی که تتقلب و فیه القلوب و الابصار، دل زیر رو میشه و دیده ها زیر رو میشن در اون روز از واهمه عذاب الهی، از مشکلات روز قیامت. حالا به نظر قاصر ما اگر این آیه تنها خودش بود و آیه قبلم نبود، همین آیه رو دست یک انسان واردی می دادن، یک انسانی که برانی نباشه، بی اطلاع نباشه از سیره اسلام و ائمه طاهرین، یه بهره داشته باشه، آیا این آیه را با چه کسی منطبق می کردیم؟ با چه کسی؟ با علی و اولاد علی، رجال مردانی هستن. این رجالم در قرآن یه حسابی داره ها، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. تو اون آیه میخونیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، شایدم این معنا درش اشراب شده باشه که مرد میخواد، آقا اینا مردن، که امیر المؤمنین به گروهی فرمود، خطابم بهشون کرد خیلی آشکار، به فدای علی و اولاد علی، که گاهی از اوقات باید یک کسانی را خیلی خیلی آشکار باشون صحبت کرد، یک کسانی بعد با کنایه و خیلی سنگین، ولی یک کسانی که نمیتونن بی زودی ها بفهمن، ای بعد صریح بهش گفت، فرمودن یا اشباه الرجال ولا رجال، این کلام امیر المؤمنین است، یا اشباه الرجال، ای کسانی که شبیه مردی، قیافتون به قیافه مرد میبره و از نظر ظاهری و مادی و فیزیکی به قول آیون جسمانیت مرد دارید، ولا رجال، کدام مرد، کدام، کجا شما مرد هستید، یا اشباه الرجال ولا رجال. غرضم گمان میکنم تو این کلمه رجال در قرآن و کلمات بزرگان دین اشراب به یک مفهوم غیرت و شرف و بزرگواری و آقایی و قهرمانی شده. اینجا هم میفرماد فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. این آیه خودش با زبان خودش اشاره میکنه به علی و اولاد علی، اینا هستن که تجارت و بی اینها را از یاد خدا سرگرم نمیکنه، ولو کسب و کارم داشته باشن، ولو دنبال کارم برن، چون که میرفتن امام باقر در حالاتشون هست، حضرت امیر علیه السلام و دیگران، ولی از یاد خدا غافل نمیموندن، کار و کسب اینها رو باز نمی داشت. الان گاهی از اوقات به برادر مسلمانت بگی آ کجا هستید، میگه این قد گرفتاری هست، این قد کار به سرم ریختم، مثلی که جماعت و نماز و این تفسیر قرآن کار آدم بیکاره، هر که بیکارم یاد تو این چیزها. اگر توانستی در عین کسب و کار به این مطالب اهمیت بدی، اون معلومه که خیلی درجات بینشت بالا هست، ولی هر وقت بیکارم خب این که دیگه منتی نیست، که آدم بیکار دلش هم میخواد یه جایی پیدا بشه، سرگرمی براش پیدا بشه. بالاخره این آیه امام امیر المؤمن و اولادش را نشان میده به ما، از نماز باز نمیموندن، از اداء زکات باز نمیموندن، و مخصوصا این جمله یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، میترسیدن از اون روزی که دلها زیر رو میشه و دیده ها زیر رو میشه. از اون روز خائف بودن و از اون روز ترسان بودن. چه کسی پیدا میکنه به مرحله خوف امام امیر المؤمنین؟ کسی سراغ دارید و مناجاتش در نخلستان بن نجار که ابو الدرداء نقل میکنه؟ یک جلسه میخواد مخصوص و یک مجال واسع که انسان عین عبارات حضرت امین را بخواند و معنا بکن. خب علاوه بر این که روایات هم اشاره بین معنا داره که این آیه مربوط به علی و اولاد علی، البته در مراحل بعدی هم شیعان اونها، پیروان اونها، لذا مرحوم آقای شرف الدین اعلی الله مقامه است، عبدالحسین شرف الدین، که همین چند ماه گذشته کنگره ایشان منعقد شد، این عالم نامدار بزرگوار، ایشون این دو تایه که ما دنبال هم خوندیم دنبال هم هم هست، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال، یا آیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این بزرگوار دعایه را جدا جدا ذکر میکنه و هر کدام را جدا در باره اهل بیت میدانه و حتی به صورت نامنظم هم ذکر میکنه. یعنی اینکه اول فی بیوت اذن الله ان ترفع قرار گرفته و بعد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در اون نامه‌ای که نوشته است برای شیخ سلیم مصری دانشمند بزرگ سنی، آیاتی که راجع به اهل بیت از ذکر کرده، در میان این دعا، در میان اون آیات این دعایه را آورده، اونم گفتم به صورت نامنظم، یعنی میگه اینها رجال تسبیحن علی و اولاد علی، وقت این آیه را میاره یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اسم آیه را میگذاره رجال تسبیح، رجال تسبیح علی و اولاد علی علیهم السلام. بعدن میفرماد اینا صاحبان بیوت رفیعه میباشن، آیه قبلی را میاره فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، که خدای متعال آدرس داده هم خانه اینها را مشخص کرده هم خودشون را. پس دو مطلب، دو آیه، اونطور که ما عرض می کردیم خب مناسب تر هست، ولی خب اون بزرگوار دنبال این نبوده، فقط می خواسته آیاتی که راجع به اهل بیت ذکر بکنه، ولی دعای کنار هم خیلی لطافت داره، خیلی جذبه داره، برای خاطری که اول بیوت رفیعه را بیان میکنه بعد صاحبان این بیوت را شرح میده. اون بیوت، بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، اما صاحبان این بیوت، ساکنان این بیوت، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. این شأن و شرف علی و اولاد علی که خانه هاشون را خدا خواسته بالا بره، حالا کی میتوند این خانه خراب بکنه؟ آتش هم بزنن این خانه را، چنان که خانه امام صادق را آتش زدن، این خاندان سابقه دارن که خانه هاشون را به آتش بگیرن. خانه امام صادق اینطور شد، یه مرتبه دن شعله رفت بالا، از طرف دستگاه حکومت جنایتکار امام صادق آمد میان همین آتش ها شروع کرد راه رفتن، فرمود انا ابن اعراق سرا انا ابن ابراهیم خلیل الله، خانه مرا آتش میزنید، نادونها چه آتش زدنی، من فرزند ابراهیمم که میان آتش بردم و سلامن علی ابراهیم، خانه مرا آتش میزنید، از بین میره خانه ما. این خانه ها که از بین نخواهد رفت، اینا باقی و برقراره، این خانه های اونها، خودشون هم که این صفات دارن تو این خانه ها که تجارت و بیع اونها رو سرگرم نمی کنه. از چی؟ از ذکر الله، از نماز، از ادای زکات و کمک به مستمندان و در قلب اینها خوف از خدا اینطور نفوذ کرده که میخواد دلهای اینها از جا کنده بشه و دیده ها اینها میگرده و میچرخه از شدت ترس از عذاب روز قیامت. خدا به حق محمد و آل محمد همه ماها را با این مفاهیم عالیه با این بیوت و صاحبان این بیوت محشور بگردانه. اللهم صل على محمد و آل محمد. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم و بالقرآن المعظم و بالحسین الشهید و بوالدتها فاطمة الزهراء یا الله و بوالدته فاطمة الزهراء یا الله